بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن راجع به گفتمان ها و جریان های مختلف در انقلاب 57 نکاتی تقدیم بشه از انقلاب 57 تا امروز. عادتا مباحث جریان شناسی و گفتمان شناسی انقلاب 57 تا امروز جدا و منفصل از پیش از 57 نیست. اتفاقی که در انقلاب 57 افتاد ورود تدریجی توده های مردم به صحنه بود و الا جریان های مختلف فکری و سیاسی، دینی و غیر دینی، از قبل در بین مبارزین، منتقدین و جریان های مختلف، احزاب پنهان و نیمه پنهان فعال در اون دوران وجود داشت. اینطور نبود که از انقلاب 57 یه مرتبه جریان های مختلف فکری پیدا بشه. قاعدتا از انقلاب 57 تا امروز که نیمه دوم دهه چهارم نظامسازی پس از انقلاب هستیم، با همه آثار مثبت و بعضی مشکلات و اشکالات، از ابعاد مختلف راجع به این وقایع میشه بحث کرد. اونو که دوستان خواستن و به من منتقل شد بیشتر نوعی ناظر به نوعی جریان شناسی بود. جریان شناسی فکری و سیاسی بعد از انقلاب شامل چند دسته است. بخشش درون نظامه، بخشی از این جناح‌بندی ها بیرون نظام و بیرون دانشگاه، و بخشی درون دانشگاه. این ستا با هم در 80-90% موارد هم پوشانی دارن، اما به طور قطعی و یقینی در همه موارد یکی نیستن. نکته دومی که چنانچه عرض کردم، سابقه این جریان ها رو باید از خیلی پیش از انقلاب شروع کرد. هیچ کدوم از جریان های اصلی فعال سال 57 به وجود نیامدن، نه تو جامعه، نه تو حکومت، نه تو دانشگاه، بلکه از چند دهه قبل وجود داشتن. دست کم از یکی دو دهه قبل وارد صحنه شده بودن و حضور داشتن. اما اینکه هر کدوم از این جریان ها چه سهمی به لحاظ تأثیرگذاری در انقلاب 57 داشتن، این البته باید با دقت بررسی بشه. جریان های مختلف که حالا بهشون اشاره میکنم، اینها هیچ کدام مستقلن و به تنهایی هیچ نقش اساسی رو ایفا نکردن و همشون معمولا در محیط های کوچک، اقلیت های پراکنده، یا مبارز یا منتقد رژیم شاه حضور داشتن با ایدئولوژی های چپ و راست. ولی اونه که انقلاب 57 رو به ثمر رسوند و ملت رو کشید تو خیابونا و تقریبا هیچ راهپیمایی نبود که توده های متوسط به پایین و اغلب مسجدی و مسلمان و متدینین و با جلوداری روحانیون مبارز، نه همه روحانیون، روحانیونی که مبارز بودن یا مبارز شدن کم کم نزدیک های انقلاب، با جلوداری اونا انجام شده. همه شعارها شعارهای دینی، انقلابی، معنوی بوده. در تمام تظاهرات های انقلاب 57 حتی یک خواسته مادی ولو به حق، ولو جزء حقوق مطرح نشده. مثلا مردم حقوق مادیشون خب خیلی پامال میشد اون موقع هم مثل همه جا، ولی حتی یک تظاهرات مردمی با شعار مثلا مسکن، نان، نمیدونم اینجور چیزا نبوده. هیچ تظاهراتی، همه تظاهرات راهپیمایی ها با شعارهای دینی انقلابی خواست با ابعاد ملی و با مایه های اسلامی بوده. یعنی صحبت از آزادی، استقلال، صحبت از برادری، برابری، حکومت عدل علی، حکومت اسلامی که بعد مدلش هم از طرف امام اعلام شد جمهوری، جمهوری اسلامی. شعار همه اینا بوده، مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، با هم که اینا از هم تفکیک نمیشن. در اغلب اینطور بوده. با وجود این معنیش این نبوده که انقلاب اسلامی مطالبات مادی نداشته، چرا؟ ولی همه مطالبات مادی، عدالت اقتصادی و اجتماعی در ذیل پرچم توحید، توحیدی و دینی جمع‌آوری و متجلی میشد. بنابراین انقلاب 57 رو هیچ کس، انقلاب هیچ یک از جریان‌ها و گروه‌های خاص سیاسی مذهبی و غیر مذهبی نمیتونه بدونه. این انقلاب یک پدیده ای بود که کاملا تازه بود، یعنی در تاریخ ایران که نه، در تاریخ منطقه نه، در تاریخ جهان چنین انقلابی با این ابعاد تا جایی که تاریخ ثبت کرده اتفاق نیفتاد. اینو بدونه، یعنی انقلابی که چند ده میلیون مردم بی سلاح مسالمت آمیز از زمستان 56 تا زمستان 57 مدام بیان تو خیابون توسط نیروهای سلطنتی، دستگاه سلطنت، دیکتاتوری سلطنت، و با حمایت و آموزش و نظارت و تایید مستقیم مستشارای آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی ده ها هزار مردم رو به خاک و خون بکشن و باز مردم دوباره بیان کف آسفالت و بعد مردم گل بذارن تو لوله تفنگ نظامیان حکومت سلطنت امریکایی و بگن شما به ما گل داد، ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله، یعنی شما ما را بکشید ما دست به اسلحه نه. حتی امام تا آخرم امام حکم و فتوای جهاد مسلحانه رو نداد و تا روز 21 و 22 بهمن مردم و نیروهای انقلابی دست به سلاح نبردن. تازه اون روزم نیروهای خود رژیم از هم پاشیدن. چند هفته قبلش نیروی هوایی آمد با امام بیعت کرد، نیروهای ارتشی کف نیروهای ارتشی کف خیابون دست از سلاح کشیدن، امام گفت سربازا فرار کنن، خیلی از سربازا فراری شدن از پادگان ها. من یادم اون موقع اعلام شد که جوان ها همه سراشونو بزنن، سراشونو کچل کنن که اینا نفهمن کیا سرباز فراری هن. و خیلی از بچه ها جوان های مردم رفتن سراشونو زدن که سربازای فراری شناسایی نشان. این یک همچین همبستگی عمیق ملی مذهبی با تحت فرمان امام بود. بدنه ارتش هم کم کم دیگه از فرماندهی ارتش و شاه و اینا حمایت نمی کرد، حتی گاهی روی نیروهای فرماندهان خودشون آتش می گرفتن. تو این مشهد شهید کاشانی که یه سرایی کاشانی هست الان مشهد میگن، ایشون مثلا یه سربازی بچه مذهبی بود که تو همین مشهد فرماندهشون دستور تیرباران بذار که مسلسل رو ببنده رو مردم، این برگشت اون فرماندهش رو بس به رگبار و کشت و خودش هم شهید شد. از این موارد دیگه شروع شد، ارتش داشت از هم میپاشید و بدنه او هم خیلی جاها با مردم اعلام همبستگی میکردن یا دیگه رو مردم آتش نمیبستن، در واقع تابع امام و عکس امام اصلا حتی گاهی دستشون میگرفتن. اون اواخر دیگه میخوام بگم اونی که انقلاب 57 بود به لحاظ جریان شناسی ای رو به هیچ کدوم از جریان‌های سیاسی مبارز قبل از امام و انقلاب وصل نکنید. اینا همه با هم متفاوت بودن. جریان‌هایی که داخل نظام بودن حسابش جداست، بعداً تو شرایطی بایدش پرداخت. الان ما بحث جناح‌های داخل حکومت رو کار نداریم، اما جریان‌هایی که در طیف مخالفین یا منتقدین رژیم شاه بودن که خودشون هم با هم اختلاف نظر داشتن چند دسته بودن عمدتاً. داخل دانشگاه هم در واقع انعکاس همون دسته‌بندی هایی بود که بیرون هم بود. ما اگر بخوایم جریان شناسی سیاسیون خاص رو و همینطور داخل دانشگاه رو یه دسته‌بندی اجمالی بکنیم، به این شیوه که عرض میکنم اجمالاً خواهد بود. دانشگاه از اولی که تشکیل شد، این دانشگاه تهران به اصطلاح، خب میدونید اول بیشتر گفتمان فرانسوی برش حاکم بود، حتی زبان اجباری زبان فرانسه بود نه انگلیس. بعدن که انگلیسا اینجا هم مسلط شدن دیگه زبان انگلیسی اجباری شد در ایران که تا الان هم هست. نظام آموزش پرورش و آموزش عالی رو کپی برداری از روی نه از روی عیناً انگلیسا، طبق دستور اونا انجام شد. هدف تشکیل دانشگاه تهران، دانشگاه جدید در زمان رضا خان که با نظارت انگلیسا و غربی انجام شد چی بود؟ چون جریان شناسی های سیاسی فرنگی داخل دانشگاه ارتباط داره با این قضیه. خب رضا خان آدم علمی نبود، اصلا عالم نبود. رضا خان میدونه رضا پهلوی بنیانگذار رژیم پهلوی اصلا سواد نداشت، سواد خواندن نوشتن نداشت، یعنی همچه آدمی رو کردن شاه ایران. انگلیس ها با این که خب چند صد تا آدم دیگه بودن تا تحصیل کرده بودن، داخل رفته بودن خارج اروپا آمده بودن، یکی از اونا رو اقلا اینا یک کسی رو شاه ایران کردن و نظام سلطنت جدید ایجاد کردن برای ایران انگلیسا، که بعدا خودشون گفتن که خودمون آوردیمش، خودمون بردیمش، بچه‌ش رو گذاشتیم بجاش. کسی رو آوردن که پدرش معتاد کنار خیابون بود، قزاقی بود که از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد، خودش معتاد بود رضا خان. مگه بخواد ببین چی کیو شاه ایران کردن انگلیسا، که اصلا جز غارت و علاوه بر غارت و ظلم و اینا، این اهانت به ملت ایران، ملتی با او تاریخ و با او وضعیت. حتی اگر شاهنشاهی هم فکر می‌کردی، خب اون شاهای سابق چی بودن، این چی بود. رضا خان اول بهش نسید، چون اینا ادعا میکنن که ما آمدیم مدرن کنیم انظر علمی کشور رو، غرب میخواست با کمک رضا خان یک کشور مدرن جدیدی به وجود بیاد، از این حرفا اینا نذاشتن، تحمل مدرن شدن نداشتن. مسئله این بود که انقلاب مشروطه از جمله انگلیسی ها منحطش کردن، منحرف کردن، رهبرانش رو عوض کردن، شعاراش رو عوض کردن، محل تحسنش رو عوض کردن، محل تحسنش از عبدالعظیم و از معصومه بود و میخواستن برن حتی حوزه نجف اونجا مرقد امیرالمومنین تحسن کنن، محل تحسن مشروطه خواه شد سفارت انگلیس، شعاراشون عدالت خانه اسلامی، مبارزه با استبداد و استعمار و رعایت حقوق شرعی مردم بود و عدالت اجتماعی بود، یه مرتبه شد کنستیتوسیون و مشروطه انگلیسی. رهبراش هم طباطبایی و بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری و مراجع نجف و اینا بودن، کم کم رهبراش شدن فراماسونا، اشخاصی که عضو فراماسونری بودن. اینجوری انقلاب مشروطه رو منحرف کردن، تهش شد از دل مشروطه با فاصله یک دهه، حدود یک دهه رژیم پهلوی رو در آوردن در 15 سال بعد، رژیم 100% وابسته. کیو شاه کردن؟ کسی که عرض کردن معتاد بود، مواد میزد، بی سواد کامل بود و یه لات قمارباز بود. اصلا توی انگلیس ها توی دیدشون، یعنی هر چند وقت در خیابون سر چهارا دعوا میکنه، چاوکشی توی قمار یا باخته یا برده. و آدمی که مدام با مشروب و مواد و این چیزا سر، و بعدم عضو قزاق قلدر و گردن کلفت، مسئول استبل یکی از سفارتخانه‌های اروپایی بود در ایران، مسئول حفاظت اون سفارت، نفر دوم سوم که عکسش هست در اینترنت، دست بسته دست اینجوری پشت ماتحت اسب نفر دوم سوم یکی از سفارتخانه‌های اروپایی اینجوری واسطه. اینو کردن شاه ما انگلیس ها. خانه یک همچه آدمی طبیعیه، نه دنبال علم و پیشرفت و دانشگاه سازی این حرفا نیست. دانشگاهی که زیر نظر او انگلیس ها ساختن، غربی ها ساختن، دو تا هدف، دو تا هدف داشت. یک کادرسازی برای یک رژیم وابسته و سکولار، که بتونن به جایی که خود انگلیس ها و غربی ها مستقیم بیان دستور بدن، این افراد رو سر کارا بگذارن، نوکرانی با شناسنامه ایرانی تربیت کنن. دوم دانشگاهی که اساساً هیچ تولید علم، اختراع، اکتشاف هیچی نباید داشته باشه. شما این انقلاب 57 ما اصلا فهرستی اختراعات و اکتشافات و تولید علمی مطلقا نداریم توی دانشگاه ایران. وای که تو اون نزدیکی انقلاب ما دیگه در 50 سال بود که تشکیل شده بود دانشگاه ها. و سوم اینکه یک قشر نخبه اجتماعی اساساً تربیت بشه به جای اون قشر نخبه تحصیل کرده که قبلا بود، که اینا دیگه از اساس با مجذوب یا مرعوب غرب باشن و غرب زده و غرب پرست بار بیان، که اینا بعدن هر جا مدیر شدن، استاد دانشگاه شدن، هر کار شدن، کشور رو عملا از بدنه هم، بدنه اجتماعی هم مدیریت کنن. اینا اهداف مهم این دانشگاه بود، چون که راه آهنی که ساختن تو ایران، گفتن راه آهن در ایران ساخته رضا خان و اینا، این راه آهن اصلا هیچ ربطی به منافع ملت ما نداشت، از بندر جنوب به بندر شمال کشیده شد فقط برای که ارتشای غربی متفقین انگلیس ها و اینا تو جنگ دوم بتوانن نیروهاشون رو برسونن به روسیه که با آلمانا درگیر بودن. هیچ راه آهنی با محاسبه منافع ملت ایران نبود. لذا راه آهنی که اول نکشیدن از اغلب از هیچ شهری، از شهرهای اصلی اصلا عبور نمی‌کرد. در حالی که راه آهنی که بخواد مشکلات تجاری و سفر مردم رو حل کنه، خب باید بیاد شهرها عبور کنه. پلایی که ساختن تو شمال هنوز هست. یک رقابت بین آلمانا و انگلیسا به وجود اومد قبل از اینکه هیتلر سقوط بکنه. که الان میگن فلان نمیدونم پل فلان چیزی، الان همین راه آهن مشهد رو من شنیدم میگن مثلا آلمانا ساختن، یه چیزایی رو آلمانا میساختن، یه چیزایی انگلیسا. و چه غریبه موقعی که با هم دیگه درگیر رقابت بودن، بعدم که کشور در جنگ اول شنیدید دیگه حتما تو کتاب های تاریخ که متاسفانه ننوشتن نصف ملت ایران نزدیک 10 میلیون نفر قتل عام یعنی قربانی شدن به خاطر قحطی که مسئولش مستقیما انگلیس و ارتش غربی بود. نمیدن غذا گندم همه چی رو میقارت میکردن برای سربازاشون و مستعمراتشون. ملت ایران نصف ملت ایران ظرف اون سالها کنار خیابون مردن از گرسنگی. یه قتل عام ملی. کشور اونجا اشغال میشه، تقسیم میشه بین انگلیس‌ها و روس‌ها. تو جنگ دوم آمریکا دیگه وارد عمل شده، کشور رو دوباره میگیرن، تقسیم میکنن بین آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و روس‌ها. شوروی اون وقت روسیه تزاری بود، حالا روسیه شوروی کمونیستیه. بعد شروع میکنن در ایران اونا از جنوب خوردن نه از شمال. و بعد که شوروی مجبور میشه بره عقب، انگلیس و آمریکا به طور کامل بر کشور مسلط میشن. رضاخان رو آوردن سر کار. چی ببخشید، رضاخان رو برش میدادن، تاریخ مصرفش تمام شده، بچه‌شو میادن و اتفاقاتی که بعد میفته. این زمینه رو باید بدونید تا این جریان شناسی سیاسی فرهنگی داخل دانشگاه و بیرون از اون رو در اون دوران بشناسید. اولی که دانشگاه تأسیس میشه با این هدف، تقریبا 7 8 سال مونده به آخر رضاخان، 7 8 سال مونده به جنگ پایان جنگ دوم این اتفاق میفته. تقریبا 7 8 سال آخر حکومت رضاخان، استبداد و دیکتاتوری رضاخان شدید. کسی که اولی که آمد ادای مذهبی در آورد، گل مالید به پیشانیش، جلوی هیئت امام حسین را افتاد، پا برهنه سینه زد. همین آدم بعد که حاکم شد کلن عزاداری امام حسین جرم و ممنوع شد، زنان حجاب زنان ممنوع شد، هر جا اسم امام حسین بود، هر جا زنان با حجاب بودن یا هر جا روحانی با لباس روحانی دیده می شد، این همه بازداشت می شدن و سرکوب می شد. خلع لباس روحانیون که ما دیگه آخوند نمی خواهیم اساساً، بیهجابی زنان که زنان وقتی که برهنه بشن، بیهجاب بشن، دیگه راحت میشه در خانواده، در فرهنگ، در کل اون جامعه نفوذ کرد، بقیه کارا پیش میره درست. و سوم ممنوعیت شعائر حسینی و مذهبی که از درونش ممکن بود فکر انقلابی مذهبی و عاشورایی و امام حسینی رو بیرون. اینا دستورات مستقیم انگلیس بود به رضا خان و او قاطع عمل کرد. تو این دوران دانشگاه تهران وقتی تشکیل میشه، دانشگاه تأسیس میشه، تا زمانی که ایران اشغال میشه تو جنگ دوم، دوباره اربابای رضاخان میان ورش میدارن، بچه‌شو به جاش میگذارن، یه 7 8 سال فاصله است. در این 7 8 سال عمدتاً کسانی وارد دانشگاه شدن که بچه‌های مقامات حکومتی ان یا بچه پول دارن، بچه‌های خانه‌ها، فئودالا، ایتیپا، درباریا، فعودالا، پولدارا و هر شود که بعضی پولدارای بازاری و تیپای متجدد غرب زده، اغلب اینا هست. طبقات مردم محروم عادی مذهبی اینا هنوز تک و توک کم پیدا میشن تا وقتی که شهریور 20 میشه. خب تا اینجا جریان اصلی حاکم بر فضای دانشگاهی ما یک جریان و او جریان به لحاظ اعتقادی بیدین و سکولاریست، به لحاظ سیاسی طرفدار غرب وابسته و اساسا سیاسی نبود، نباید بحث سیاسی درش نمیشد، بیشتر کادرسازی با او اهداف بود، به لحاظ طبقاتی و اقتصادی مرفع. مرحله بعد که حالا بخوایم از این به بعد جریان بدیم، حالا رضا خان رو برمیدارن، شاه رو میذارن، یه حدود 12 سال تا کودتای 28 مرداد داریم، از 1320 شهریور 20 که ایران اشغال میشه دوباره تا 1332، 12 سال. این 12 سال کشور اشغال شده، هرج و مرجه، بچه شاه رو آوردن و اون موقع اصلا هیچ کاری مثل دقیقاً مثل عروسک خیمه شب‌بازی، یه غیر ماهر. حالا اون اواخر عروسک ماهر شده بود، ولی اون سالای اول دقیقاً یک بچه رو آورده بودن بهش دستور میده، مثلا نشینیده بودن رادیو آلمان گوش میکنه، هنوز بهش گفت دستور دادن به شاه که رادیو آلمان گوش نکن، بجاش رادیو بی بی سی رو باید گوش کن. گفت چش، دیگه موج رادیو رفت رو بی بی سی. اینجوری بود، دستور اینجوری بهش میدادن و اصلا خودش میدونست که انگار اونا میزبانن، آمریکایی و انگلیسی، این مهمانشونه. فقط دستور میدادن، این هم با زیرش امضا میکرد. مجلس قلابی، آقا این افراد میرن تو مجلس، سفارت آمریکا و انگلیس میگفت شاه باید امضا میکرد، فلانی رو میذاره رئیس دانشگاه تهران امضا، فلانی باید، اینا باید رؤسای ارتش باشن، این باید رئیسای فلان باشن، مسئولین شرکت نفت اینا هم شاه امضا. یعنی فقط ماشین امضا تسلیم مطلق. خب از کوچیکی هم زمان رضاخان این فرستادش اروپا به دستور همونا و اونجا تو مدارس اونا از بچگی اونجا تربیت شد، تحت کنترل اونا بود و معمولا اینا تو کشورهای مختلف بچه های شاه ها و رجمورا رو، رجمورا قلابی اینا رو میبرن کشورهای خودشون. خب از یک من شهر کشوره که وضع اقتصادیش ضعیفتره تا یک کشوری که میاد اونجا تفریح و بخور بخور و امکانات، هم برق اونجا چشمشو بگیره از بچگی، هم مثلا با فرهنگ اونا تربیت بشه، میرسوننش به سن جوانی و اینا، یک سه چهار تا شاهزاده ای بچه رئیس جمهوری اینا آماده تو آب نمک میخوابونن، بعد ببینن شرایط که لازم شد کدومی که از اینا رو بزنن رئیس بعدی. در تمام رژیم های وابسته به خودشون این کارو کردن، ایران شاه، همین کشورهای عربی خلیج فارس، همشون همینطورن، عربستان، نظام قطر، کویت، امارات، همه اینا همینطوره. سی چهل تا بچه شاهزاده و ایتیپا رو با خودشون بردن نگه داشتن و اونجا آماده نگه میدارن، بعد کدومشون میبینن بیشتر به دردشون میخوره با توجه به مشکلات بعدی و هم طبقه او عمل میکنن. شاه ما را هم همینطوری اینا از قبل آماده کرده بودن. وقتی هم که آمد خب سن زیادی نسبت به سیاسی نداشت. حتی این ستا رؤسای آمریکا، انگلیس و شوروی که آمدن تهران که گفتن جا پل پیروزی است و جنگ دوم رو از آلمانا بردن، حاضر نشدن به شاه وقت ملاقات بدن. خیلی جالب، آمدن توی کشوری که خودشون گذاشتن، مدام این التماس میکرد دفعش که حالا که بابامو برداشتین و منو گذاشتین، اینا میشه یک قرار ملاقات، چیزی قرار ملاقات بهش نمیدادن، اینقدر تحقیر. بعد یک جای عکسی هست، موقعی که اینا جلسهشون تموم شده آمدن بیرون، میگن میتونی بیای تو حیات کنار ما عکس بگیری. شاه ایران یک کنار وای میسه کنار یه ستا عکس بگیره که یعنی ما با اینا با هم بودیم. بعد که شوروی تلاش کرد آذربایجان و کردستان و بعضی نقاط رو از ایران جدا کنه، گروه های دموکرات چپی، یه خوب اتفاقاتی افتاد. بعد وزنه آمریکا و انگلیس در ایران تقویت شد تا فضای بازی که اجمالا پیش آمد در دانشگاه که خیلی محدود بود، دانشجوش کم بود، و در بیرون خب کمی کم جماعات دیگری هم وارد دانشگاه ها شدن تو اون 10-12 سال بعد از اشغال که هرج و مرج بود کشور، و فضای سیاسی باز شد، هم برای مذهبی ها هم برای کمونیست ها بازتر شد، غیر از غربگیره ها و ناسیونالیست ها که از قبل فعال بودن، ملی گیره ها و غربگیره ها، برای کمونیست ها و مذهبی هم فضا اجمالا بازتر شد. و تا یک مقداری مردم هر فرصت پیدا کردن برای اظهار نظر، یک شبه انتخاباتی بعد از مشروطه باز برای اولین بار تقریبا داشت برقرار می شد، حکومت داشت می افتاد دست نیروهای مذهبی و ملی ضد شاه و ضد انگلیس، یعنی مصدق، کاشانی، نواب، اینا آمدن تو صحنه، وارد مجلس شدن و کار رسید دولت دست به این طرف افتاد و کار رسید به تقریبا خلعیت و خلع قدرت شاه، تا جایی که حتی خواستن نیروی نظامی ارتش هم ازش بگیرن و تبدیلش کنن به اینکه فقط تو یک سلطان نمایشی باش و حکومت نکنی، چون طبق سند قانون مشروطه باید این میبود. اختلافات داخلی بین مصدق، کاشانی، نواب به وجود میاد و مردم دلسرد، کمونیست ها، توده ای ها صدمه میزنن، جریان های وابسته به غرب، سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اتفاقاتی که نمیخوایم اینا رو بررسی کنیم، نمیخوایم کل تاریخ ایران رو بگیم، میخوایم ارتباطش با جریان شناسی دانشگاه رو بگیم و سیاسی فعال که بعد انقلاب هم همینا ادامه پیدا کرده، همین جریان ها همه. رضا شما هیچ جریان شناسی بعد از انقلاب 57 ندارید که منقطع از جریان شناسی قبل از انقلاب 57 باشه، اینو ادامه همینا بوده و هست با یک تفاوت های جزئی و این قبیل مباحث که کودتا میکنن دیگه. کودتا 28 مرداد پایان این مرحله است. تو این 10-12 سال که دانشگاه کم کم اجتماعی سیاسی میشه، طبقات دیگه واردش میشن، تا کودتای 28 مرداد یک شبه تنوعی به لحاظ ایدئولوژی در دانشگاه به وجود میاد، ولی تقریبا همه همچنان تحت رعب و جذب نسبت به غربن، میترسن و الگوشون باز اوناست، حالا چه تیپایی که مذهبی ترن چه اونایی که نیستن، ایدئولوژی های به اصطلاح مدرنیستی، سکولاریستی که هدفش غربه، ولو ای که به شاه منتقده به رژیم پهلوی و غرب رو هم جامع نمیبینه. ببین ما میگه دو تا سه تا غرب داشتیم، یک غرب مثلا اقتصادی و علمی و نظامی، خب اینا همه گفتن ما میخوام مثل اینا بشیم، تو اینا 100 سال حاکم شدن قوی شدن، تو این 100 سال 150 سال اینا قوی شدن، ما مثل اینا بشیم. که بعد بعضی ها گفتن اصلا حالا که نمیشه نوکر اینا بشه، حالا که مثل اینا نمیشه نوکرشون بشه. یک غرب فرهنگیه، فرهنگی که خب یک غرب کاملا منقطع از دین و از سنت دینی جوامع دینی و حتی جامعه خودشون، جامعه مسیحی خودشون، جریان سکولار، لا مذهب و بلکه ضد مذهب، منطقه نه علنی مثل کمونیستا پیچیده. یکی هم غرب سیاسی نظامیه که اصلا او این غربی که آمده مدام کشورهای اسلامی رو اشغال کرده، اون غربی که 200 سال الان مدام در سرزمین‌های تک تمام جهان از جمله کشورهای اسلامی مدام جنگ و ترور و کودتا و شکنجه کرده و تا همین الان هم جنگ افروزیاش ادامه داره. تا همین الان سوریه، عراق، یمن، لیبی، افغانستان، کجا اینا همه کارم نه دیگه، پشت سرش باز آمریکا، باز انگلیس، باز اسرائیل، فرانسه، نه همین سه چهار تا بودن همیشه، همینا بودن. از اون طرف هم روسا بودن زمان تزاری، بعد زمان کمونیستا. اسرائیل هم که خب نوچه و فرزند نامشروع همینا هست، انگلیس و بعد آمریکاست در واقع. خب اینا با وجودش آوردن و حمایتش میکنن چون صهیونیست‌ها بر خود آمریکا و انگلیس و اینا اصلا مسلطن. این تفکیک سه تا غرب، یک غرب دینی فرهنگی، یه دو غرب علمی اقتصادی، سه غرب سیاسی نظامی. ما راجع به این سه تا تحلیل داریم. با بعد علمی و اقتصادی کسی مشکلی نداشته، به شرطی که علم تش بمب شیمیایی و بمب اتم نشه، اقتصادت هم قارت نفت و منابع کشورهای دیگه نباشه. مشکل بیشتر اصلی ما با اون دو بعد دیگه است، یکی به لحاظ فرهنگی و فلسفی، این مبنا یک مبنای غیر الهی و خلاف کرامت انسان، یه بحث فرهنگیه، اون بحث نظری و فکری و علمی است. دوم که این دومی هم اتفاقا محصول هم اولیست، غرب سیاسی نظامیه. غرب سیاسی نظامی در این 200 سال اخیر چهرش در جهان اسلام فقط جنگ و خیانت و کودتا و شکنجه و غارت بوده. با این غرب مخالفه، مرد بر آم، چون اختلاف فکری و فلسفی هم جاش تو جنگ نیست، بهشون بحث علمی بکنیم. اما وقتی که غرب سیاسی نظامی که البته ریشش تو فرهنگشه، ولی اینه که مشکل اساسی رو درست کرده، اینه که رضاخان آورد سر کار، ایناست که انقلاب مشروط خیانت کردن، اینه که انقلاب جنگل رو سرکوب کرد، اینه که کشور رو می‌خواست بارها تجزیه کنه، اینه که نفت ملت ما رو 10 سال غارت کرد، اینه که الان تو منطقه جنگ را میندازه، اینه که صدام رو به جون ما انداخت، اینه که تروریسم رو تو کشور فعال کرد، حمایت کرد که 15,000 17,000 چقدر ترور کردن، اینه که همین الان 30 سال تحریم میکنه و الان باز تعهد داد سر برجام، باز دوباره زیر تعهدش زد. دروغ تو چشمات نگاه میکنه و دروغ میگن. اون مرگ بر غربی که میگن، ما با این بعدش مشکل داریم. اون بعد فرهنگیش بحث داریم ولی جنگ نداریم. اون بعد اولش هم مشکلی نداریم. ما اصلا اقتصاد و علم از جهان اسلام رفت به غرب در 3-4 قرن پیش. خب تنبلی ما بود و استفاده شما، ما باید هم خودمون اصلاح کنیم، هم وارد یک رقابت جهانی در تولید علم بشیم که اون کار دانشگاهی امروز ماست. دانشگاهی امروز ما باید تو حوزه علم و صنعت و تکنولوژی قوی بشن، کشور از هیچ جهت وابسته به غرب یا شرق نشه که بشه تحریمش کرد. هیچ قطعه‌ای نباید بمونه که بتونن بیخ خیر ملت ایران رو بگیرن بگن اینو بهتون نمیدیم مگر فلان. خب هنوز متأسفانه یه چیزایی هست که دانشگاه‌های ما نتونستن تولید کنن، از جهت ما داریم ضربه می‌خوریم. تو این دوره از سال 20 تا 32 که دیگه غرب کودتا میکنه و مصدق و کاشانی رو بازداشت میکنن، نواب تیربارون میکنن و حکومت دیکتاتوری کامل غربی میشه، شوروی هم بیرون میکنن و آمریکا هم دیگه میشه قدرت اول در ایران. تا اون موقع انگلیس ها اول ارباب ما انگلیس ها بودن، کم کم ارباب جدید آمد آمریکا که اون شد ارباب 1، انگلیس ها شدن ارباب 2 که دیگه تا انقلاب 57 شیره این ملت رو مکیدن، غارت کردن، کشتن، سرکوب کردن، شکنجه کردن تا انقلاب 57 که امام و امت سرنوشت ایران و تاریخ جدید جهان رو عوض کرد، تغییر داد مسیر رو. توی اون دوره در 12 ساله که تا قبل از کودتا گرایش‌های چپ مارکسیست لنینیست که قالبشون ریشش حزب توده بود، توده یا بودن که مستقیم با شوروی کار میکردن، یعنی اصلا یک حزب نوکر شوروی کمونیستی بود. یک جریان ناسیونالیست های لیبرال بودن که اینا ملیگرا و به لحاظ اعتقادی گرایش لیبرال داشتن، عمدتا تو جبهه ملی نبودن. اینا تا هم زمانی که خود دکتر مصدق بود یک جریان فعال تو کشور بود، اما از بعد از اینکه تمام شد قضایا و به خصوص از کودتای 28 مرداد به بعد دیگه اینا یا تسلیم رژیم شاه شدن و این تیپای جبهه ملی چیا و ملی گراهایی که گرایش لیبرال هم داشتن و حالا توشون اشخاصی هم بودن که شخصا مذهبی بودن ولی فکر حاکم فکر لائیک غیر دینی بود، اینا غالبا یا تسلیم رژیم شاه شدن، وارد رژیم شاه شدن، با اونا همکاری کردن، جزء حکومت شدن، یا سیاست رو کلا گذاشتن کنار، یا فرار کردن از کشور. و تقریبا دوره اینا به سر رسید همون موقع بعد از کودتای 28 مرداد، دیگه اینا تمام شدن تقریبا، فقط اسمشون بود، اسمشون خب حالا هم هست دیگه، چیزی نبودن از اون موقع به بعد، نه زمان شاه نه بعد انقلاب. بس یکی چپا و کمونی جریان شناسی که از همون موقع بعد انقلاب هم ادامه پیدا کرد، یکی جریان شناسی چپ بود مارکسیست لنینیست که تو دانشگاه ها شروع کرد از بعد از اشغال تا 28 مرداد، تو 10 12 سال جریان سازی تو کشور در قالب احزاب و اینا به خصوص توده ای ها و در داخل دانشگاه هم عضوگیری و یارگیری. یکی جریانای ملی گرای لیبرال بودن، ناسیونالیست لیبرالیست که اینا هم عرض کردن تا 28 مرداد عمدتا فعال بودن، از اون بعد دیگه جز یکی دو تا حرکت خاص که حالا اشاره میکنم دیگه نداشتن و تو انقلاب ما هم هیچ نقشی نداشتن به عنوان حزب، به عنوان یک تشکیلات. تو انقلاب 57 یک جریان، جریان گفتمان فرهنگی خود حکومت شاهه که اونا یه ایدئولوژی باستان، ایران باستان ملیگرا و ناسیونالیستی ساخته که هم مبناش قلابی بود، یعنی یه مرتبه از هخامنشی میپریدن به ساسانیان، این وسط هیچی، بعد از ساسانیان میپریدن به رضاخان پهلوی، رژیم پهلوی، باز این وسط هیچی، که اصلا این سه تا هیچ ارتباطی با هم ندارن. حالا پهلوی که اصلا چیزی نبوده، که اصلا اونا سلسله هایی بودن دو اینا، حتی ساسانیان با هخامنشی ارتباطی ندارن اصلا، فاصله اینا او کی بودن، اینا کی بودن. راجع به ایران قبل از اسلام هم شروع کردن به دروغ بافی هایی راجع به خیلی از مسائل. ایران قبل از اسلام ببینید یه وقت به عنوان ملت و تمدن میگیم چیزای قابل افتخار زیادی بوده، یه وقت به عنوان سلطنت میگید، اینا رو باید یکی یکی مستند به تاریخ بحث بکنید. مستند به تاریخ وقتی که بحث بکنید وقت میبینید که مثلا حقوق بشر، حقوق زنی، چیزایی که تحت عنوان مباحث جدید و مدرن اینا بحث میشه، و شاه ایران قبل از اسلام مثلا 3000 تا زن داره. حرمسرای شاه ایران ساسانی قبل از اسلام 3000 زن. اصلا این فرهنگ حرمسرا مال قبل از اسلامه، اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. در ایران قبل از اسلام حرمسرا بود، در عرب قبل از اسلام بود، در غرب و شرق هند و چین بود، در یونان و روم بود. هر کی بیشتر پول داشت، قدرت داشت، زنان بیشتری داشت در اختیارش. و اسلام آمد با این فرهنگ مبارزه کرد. یا راجع به این جنگ، ملت ایران اصلا با رژیم ساسانی هیچ نوع دفاعی نکردن از رژیم. میدونیم وقتی که مسلمان آمدن جز 5-6 جنگ کوچک و بزرگ که با ارتش حکومت بود هیچ مقاومتی صورت نگرفته. خیلی از شهرها مردم رفتن به استقبال اینا، ولی که اونا شعارشون برادری و برابری بود و ای که ما جلوی هیچ کس جز خدا نباید سجده کنیم. اینا هم شعارشون طبقاتی بودن بود. ایران قبل از اسلام میدونیم رژیم ساسانی علم طبقاتی بود، توده مردم حق نداشتن درس بخونن، ممنوع بود، درس فقط مال طبقه روحانیون زرتشتی و فرماندهان نظامی ارتش و مقامات دربار و حکومت. وقتی اون کفش کرزاده رو که تو کتابا بود صحبت که ماز درس بخونه، گفتن تو متعلق به او طبقه حد نداری. خب وضعیت زن این بوده، وضعیت علم این بوده، ارتشش رو ذوال اکتاف، شاپور ذوال اکتاف، یعنی حاکمی بود که سربازاش جبهه نمی آمدن، با زنجیر کتفاشون و اکتاف کتفاشون رو به هم می بستن می آوردن جبهه به زور. عقیده ای نداشتن دینا. هایی که قدرت بزرگ جهانی هم بودن، مدام در حال جنگ و درگیری. البته نقاط مثبت عرض کردم، در فرهنگ و دین و هنر و ادبیات و اخلاق عمومی بود در ایران. مردم ایران هم اینو بدونن، این همه زرتشتی نبودن. شرق ایران بودایی بودن، غرب ایران مسیحی بودن، که تحت فشار امپراتوری روم مسیحی ها فرار کرده بودن آمده بودن ایران. بخشی از ملت ایران زرتشتی بودن، بخشی اصلا دین و مذهبی نداشتن، بخشی هم بعدن که مزدکی و مانوی و اینا بود، گرایشات مزدکی و مانوی داشتن، که این مزدکی اینا بیشتر جنبه ضد حکومت و ضد زرتشتی بود، یعنی مثلا اونا اپوزیسیون سلطنت بودن ساسانی و اینا. مردم ایران هم به زور مسلمان نشدن. اینا که میگن عربا آمدن مردم ایران به زور مسلمان کردن، این اول توهین به ملت ایرانه. ملتی که با زور شمشیر دینش رو عوض کنه خیلی ملت بی‌بوته‌ایه. ملت ایران 4 قرن طول کشیده تا مسلمان شدن، همش اغلبشون. بعضی قرن اول، بعضی دو سه، بعضی سال 500 سال بعد از اسلام اینا مسلمان شدن، بعضی هم که تا همین الان هم مسلمان نشدن. مسیحی هم، زرتشتی هم، یهودی هم، کسی رو با شمشیر چیز نکردن. اصلا اون موقع صحبت از بین بردن سلطنت ساسانی بود، نه به زور مسلمان کردن کسی. بعد البته بنی امیه اموی ها که آمدن سر کار، اونا دنبال حکومت عرب بر عجم، نجات پرستی عربی و حکومت بنی امیه بر عرب بودن. میخوام بگم یکی از این جریان هایی که از انقلاب 57 قبلش بود، بعدش هم بود، الان هم دیرت میبینید تبدیل میشه، همین الان هم این ماهواره ها و این فضای مجازی اینترنت سلطنت طلبا، اصلا همین شعارشون همین بحث ایران باستان. فقط این ایران باستان حتی ملی گرایی واقعی هم نبود. اگر کسی هم بشه در ایران بهش گفت، جریانای بشه بهشون گفت که اینا ملی گرا بودن، ملی گرا یعنی دنبال منافع ملت ایران بود باشی، نه دنبال منافع اربابات، اربابای غربیت. بله میشه گفت جریان دکتر مصدق و اینا ناسیونالیست ملی گرایانی بودن که واقعا سر منافع ملی، برای ملی کردن نفت ایران مثلا جلوی انگلیس واسدن. نواب و کاشانی و مصدق اینا به یک معنا نفت اینا ملی کردن، ملی گرایی واقعی اینا بودن. اون ملی گرایی ضد استعمار باید باشه. اون ملی گرایی باستانی که رضاخان زیر نظر حکومت تعریف کرد، که یکی از جریان‌های تا انقلاب 57 تو حکومت بود، از انقلاب 57 به بعد تا الان تو همین ماهواره‌ها و اینترنت و فضای مجازی و این حرفاش، الان ایران باستان نمی‌دونم، همون ارتباط پهلوی ساسانی خامنه‌ای، سه تا چیزی بی ربط، دروغ‌های مکرر، و بعد تو چجور ملی گرایی که وقتی حاکم شد رضا خان، یکی از برنامه‌هایی که اینا اعلام کردن ولی شکست خوردن بود که خط فارسی تبدیل بشه به خط لاتین. ملی گرایی اصلا می‌خواستن مثل ترکیه کنن ما رو. می‌خواستن خط فارسی و عربی که عین همه، این رو تبدیل کنن به لاتین، و زبان انگلیسی هم اجباری شد در مدارس، برای که زبان دریچه یک فرهنگه. شما هر زبانی رو مجبور بشی، کل ملت رو مجبور کنن اون زبان رو فقط یاد بگیرن، همه میشن مصرف کننده یه فرهنگی که دریچهش همین زبانه دیگه. الان شما مثلا برید توی یک کشور دیگه بگی زبان فارسی یاد بگیرن، خب زبان فارسی که یاد گرفت، بعد میاد سراغ کتب فارسی دیگه، میاد سعدی، مولوی، حافظ، کی اینا رو میخونه دیگه، با این فرهنگ آشنا میشه. کسی چینی، زبان چینی یاد بگیره، طبیعتا میره سراغ منابع فرهنگ چین میخونه، تحت تاثیر او قرار میگیره. وقتی زبان انگلیسی، انگلیسی‌ها تو مستعمراتشون انگلیسی رو اجباری کردن، فرانسوی‌ها زبان فرانسه رو اجباری کردن، گفتن این زبان علمه، آلمانا زبان خودشون، ایتالیایی‌ها تو لیبی مثلا ایتالیایی رو اجباری کردن، هر کی هر جا بگرفت گفت این زبان علم و تمدنه، مجبورشون کردن. ایران سهم انگلیس بود، زبان انگلیسی فقط اجباری شد، که تا هم الان هم اجباری هست. اون موقع با یک هدف، حالا با یک توجیه دیگه، که حالا پیشنهادی بود که چند تا زبان باشه، ببینید منافع ملت همش برای اقتصاد کشور، علم کشور. این یک جریان مهمیه، میخوام که توضیح میدم، برای که یک جریان مهم که تا هم الان هم فعاله. البته مهم که میگم، برای که طرفدار خیلی داره، مهم به این معنا که پروژه اصلی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تو ایران بوده. حالا جالبه، تو ترکیه میگفتن پان ترکیزم، همینا، همون انگلیسی‌ها و غربی‌ها، آمریکایی‌ها تو ترکیه میگفتن زبان ترک، نژاد ترک. بعد زبان اونا رو خط عثمانی رو کردن خط لاتین، مگه نمیگی پانتورکیزم؟ چطور خطت لاتینه؟ چرا نوکر آمریکا و انگلیس بودیم تا همین الان هم که هستیم که ما میشیم؟ تو عربا گفتن پان عربیزم، تو هند گفتن خط هندی، زبان هندی در برابر زبان فارسی که اون موقع خط و زبان حاکم بر تمدن هند 500 سال زبان به خط فارسی بود. اصلا هندی ها یک خط رسمی عمومی نداشتن، زبان واحد نداشتن. هندی ها هر منطقه شون زبانشون فرق میکرد، بعضی منطقه اصلا خط نداشتن، خط های ابتدایی بود. بعد انگلیس یه مرتبه آمد هند رو که گرفت، از ایران از تمدن فارسی اسلامی رو اونجا شکست داد، بعد از 500 سال مسلط شد برش تو همین یکی دو قرن گذشته. چیکار کرد؟ زبان فارسی ممنوع شد، زبان عربی ممنوع شد، خط فارسی و عربی، خط و زبان انگلیسی اجباری شد. که اینا از همه از بچگی بود انگلیسی دیگه، هیچ کس اونجا تقریبا دیگه فارسی نمیدونه الا بعضی از پیرمرد پیرزنش، در حالی که اون موقع همه زبانشون، زبان واحد رسمی کشور، زبان رسمی دولت در کل هند فارسی بوده. اصلا این امپراتوری عثمانی که تا قلب اروپا بود 500-600 سال یک امپراتوری عظیم جهان بود، خط دربار حکومتش فارسی بوده. همین عثمانی ها ترکیه خطش تو دربار فارسی بوده. من یه وقت بالکان رفتم تو بوسنی، نزدیک 50 دیوان شعر فارسی شاعران اروپایی تو بالکان، اصلا شعراشون به فارسی، زبان علم، زبان ادبیات، زبان همه چیز بوده. خب این همه رو گرفتن. حالا این پهلوی چطور و سلطنت طلباشون، نوکرای رژیم شاه که بخور بخورای زمان شاهشون قد شد، اینا چطور ملیگرا و باستان ایران باستان بودن که میخواستن خط فارسی رو حذف کنن بکنن خط لاتین؟ جلوی غرب یک بار نمیگن داریوش کوروش، جلو اونا نمیگن، ولی وقتی صحبت اسلام و مسلمون و قرآن و زبان عربی قرآن میشه، یه مرتبه یاد داریوش و کوروش و اینا. چرا یک بار آمریکا و انگلیس ها نگفتید داریوش کوروش خشایار؟ اونا که با همین غرب میجنگیدن. هخامنشی ها که طبق این تاریخی که هست که حالا کسان رو اصلش هم بحث دارن از کارشناسان، ولی طبق همین تاریخی که نقل میکنیم و بهش افتخار میکنیم، اینا رفتن آتن رو گرفتن، مرکز تمدن غرب رو گرفتن. اینا رفتن ارتش روم و امپراتوری روم و یونان رو شکست دادن، شرق مدیترانه و شمال آفریقا رو و جنوب اروپا رو گرفتن از غرب. شما چطور جلوی نوکر همون غربی ها میشید باز از این حرف میزنید؟ اصلا ما میگیم واقعا طرفدار کوروش باش، طرفدار داریوش و خشایار باش. خب اینا که رفتن کل ارتش غرب رو در هم کوبیدن، تا آتن رفتن. تو شیراز دیدید تو استان فارس که اون دوتا امپراتورای روم جلوی اسب شاه ایران، شاه ایران رو اسب اون رو پایین زانو زدن. خب اولا یک ذره غیرت کوروش و هخامنشی و داریوش اینا رو داشته باشیم. شما که میرید جلوی اربابای غربتون زانو میزنید، کفشون رو میبوسید، اون میگه خودمون رضا خان آوردیم، خودمونم برش داشتیم، اینم نوکر ماست، اقلا غرور عمو هخامنشی رو که میگید داشته باشید. اونا اینا رو غربی‌ها رو شکست دادن، شما جلو غربی‌ها با ذلت کرنش میکنید. این یکی از ایدئولوژی‌های به اصطلاح باستان‌گرایی، کاملا ضد دین، در برابر غرب چاکر و وابسته، اصول چاکری، در برابر اسلام و زبان قرآن و عربی و فارسی و ملت خودشون خشن و بیرن. یک توهمی از نژاد آریایی ساختند که هیچ اغلب ادعاهاش اصلا هیچ مؤید تئوریک به لحاظ علم تاریخ، مستندات تاریخی نداشت. و اینا رو به شما بگم، انگلیسا فقط تو هر جا رفتن شبیه اینا درست کردن. تو آفریقا مثلا میرفتن میگفتن شما آفریقایی هستید نه مسلمان، اول آفریقایی بعد مسلمان. چرا؟ زیر نظر با عربا نوکر عربا باشید. شروع کردن ساختن، بازسازی، بازتولید یک تاریخ جعلی از آفریقای قبل از اسلام و زبانها و خطای اونها، که اصلا زبان و خطی قبل از اسلام به این شکل نبود، زبانی که متد داشته باشه. همین کار رو در هند، در اندونزی و مالزی، در ایران هم آمدن فارسی در ابین عراضه براجب تو عربای هم از عرب قبل از اسلام حرف میزدن. پان عربیز عرب منهای اسلام. همین الان یک عالم جنبش های بسیار روشنفکری عرب دارید که اینا میگن ما عربیم نه مسلمان، و اگر به پیغمبر اسلام احترام میگذاریم نه برای که پیغمبر میدونیمش، برای که عرب بوده و و باعث شده عرب به عزت رسیده، یعنی پیغمبر رو به عنوان عرب قبول دارن نه به عنوان پیغمبر. هنوز هم نمیگن، خیلی از روشن فکرهای کشور عربی هنوز و حکومتی هاشون یک بار نمیگن الامه اسلامی، امت اسلامی میگن الامه عربیه، امت عربی. بین اونا نجات پرستی عرب، تو ترکان نجات پرستی ترک، تو فارس نجات پرستی فارس، اینا هم کار اینا بود، برای که مستضعفین و به خصوص مسلمین با هم متحد نشن. این در واقع یک نوع ملی‌گرایی قلابی، یک ایدئولوژی جعلی بود که نه بنیاد تاریخی درستی داشت، هدفش هم ملی نیست، ضد ملی بوده. الان هم همینطوره. بعد اصلا یک کسانی رو اینجا انگلیس ها رسما مأمورشون کردن که این ایدئولوژی رو برای رضاخان و رژیم پهلوی درست کنن، یه ملی‌گرایی که نوکر غربه، نه ملی‌گرایی که جلوی غرب نیسته. یعنی حتی مثل هخامنشی هم نبود، مثل ساسانیان هم نبود. ساسانیان مدام با امپراتوری روم در جنگ بودن، گاهی ایرانی ها ساسانی ها پیروز می شدن، گاهی رومی ها. هم هخامنشی هم ساسانی با غرب می جنگیده، شما که نوکر غربی که دست نشنده اونه. استراتژیست های انگلیس ها آوردن، نویسنده های فراماسونر، کسایی که مستقیم از انگلیس پول می گرفتن، که حالا اسمشون تو تاریخ هست اگه خواستید بعد میرید رجوع میکنید، تو کتاب هم که راجع به جنبش دانشجویی نوشتن در ایران که ریشه هاش کجا بود، اسما رو آوردن. من فقط جهتی که سرنخ در خوزستان باشه، مثلا این اردشیر رپورتر جی ای رسمن جاسوس دولت انگلیس بود و خیلی نقش داشت در آوردن رضاخان سر کار. رضاخان وقتی کودتا کردن آمد سر کار، گفت من نمیستم بیس آسونی میشه شاه ایران شد. خودش باور نمیگرد شاه شده، من مثلا برشتن تو کوچی خیابون آوردن شاهش کردن. و فکر نمی‌کردم به آسونی میشه شاه شد. اردشیر اصلا توی دستگاه سلطنتی انگلیس در هند، نائب السلطنه انگلیسی در هند کار میکرد. یکی از کسایی که گفتن بهش ایران قبل از اسلام رو شروع کنین حرفشو بزنین، چون رضاخان خودش سواد هیچکی نداشت، اونا بهش یاد میدادن که چیکار کن چی بگو. یکی از کسانی که عضو فراماسونری بود و تو سازمان جاسوسی انگلیس اینتلیجنس سرویس و وزارت مستعمرات وزارت خارجه انگلیس بود در هند و نوکر صهیونیستای سرمایه‌داری بود که تو هند کار میکردن با جریان پارسی اونجا به اصطلاح به نام پور داوود امثال او، یا فرض بفرمایید همین محمد علی فروغی که شناخته شده است که کتابای بعضی کتابای هم تو حوزه فلسفه غرب و اینا ترجمه کرده، و یا پیرنیا مشیر دوله که کل خانواده اینا جزء وابستگان انگلیس بودن، نصرالله مشیر دوله که پسر اون خائن است که پدرش قرارداد خائنانه دارسی رو امضا کرد به نفع انگلیس ها که کل ایران رو، منافع ایران رو فروختن و بعد میلیاردر شدن. انگلیس به اینا دستور داد برید، این رضاخان و اینا سواد که ندارن، برین یک جریانی درست کنین به ایمان متجدد دانشگاهی روشن فکر و طرفدار پیشرفت که یک تجدد زدگی و غرب زدگی و به خصوص پرستش انگلیس و غرب رو به عنوان ایدئولوژی رسمی رژیم شاه تئوریزه کنید، هدفش هم حذف اسلام باشه. اینکه اسلام ضد پیشرفته، اسلام ضد ایران و ایران باستانه، اسلام مانع پیشرفت ایران شده و از این قبیل. در حالی که شما میدونید اصلا ایران بعد از اسلام به لحاظ علمی با ایران قبل از اسلام قابل مقایسه نیست. شما از ایران قبل از اسلام زمان ساسانی اسم 10 تا دانشمند، ریاضیدان، فیزیکدان، فیلسوف، 10 تا اسم بگید. ایران بعد از اسلام در هر رشته علمی هزاران هزار دانشمند و متفکر و نابغه تربیت شدن که در هنوز اختراعات و اکتشافاتشون تو جهان مطرحه. اینا همه محصول ایران بعد از اسلامه. ولی ایران بعد از اسلام که میگیم، یه وقت منظور از اسلام عرب بنی امیه نجات پرسته، نه با اونا کسی، اونا هم مثل شاهان ایران مثل هم بودن، اون عرب و عجم هر دوشون مشرک بودن. یه وقت دارید صحبت از اسلام میکنه. اصلا ملتی که ملت ایران اگه میخواید بشناسید، این ملتی که وقتی مغولا که تخریبگرترین حرکت نظامی بوده در تاریخ، در دورهای قدیم که این سلاح‌های جدید هم نبود، مغولا آمدن کل ایران و جهان، اغلب جهان اسلام رو گرفتن و خرد کردن، ایرانیان بودایی نشدن، مشرک نشدن، ایرانیا تابع فرهنگ کسی نشدن، مغولا رو، همه مغولا رو مسلمان کردن، همه مغولا رو مسلمان کردن به دست یه قول تخریبچی که همه جا رو نابود کرد و آمد به فاصله چند دهه و یک قرن شروع کردن به دست همینا کشور رو آباد کردن، رصدخانه ساختن، دانشگاه ساختن و امکانات. یعنی این ملت ایران مخاطب بشنشید اینه. بعد کسی کسی که از زور مسلمان با زور مسلمان میشه برای اسلام فداکاری نمیکنه، جانشو نمیده. شمشیرهای مغولا که بیشتر بود، چرا مردم ایران فرهنگ مغولی نپذیرفتن؟ شمشیر صلیبیا بیشتر بود، توپ و تانک انگلیسا و آمریکایی‌ها که بر ایران مسلط شدن که بیشتره. این توهین به ملت ایرانی که بگه که تسلیم شمشیر عرب شده و مسلمان شده. عرب دو تا عرب داریم، دو تا عجم هم داریم، اینا رو با هم قاطی نکن. یک عرب و عجم هر دوشون فاسد و مفسد بودن، مشرک و دیکتاتور بودن، چه شاه ساسانیش چه حاکمان بنی امیه عرب. یک عرب و عجم داریم که اونا قبل از اینکه عرب و عجم باشن مسلم بودن، انسان بودن، فرهنگ الهیه، فرهنگ الهی بود. او عجمش هم سرور ماست، عربش هم سرور ماست. عرب و عجم که به خداوند ایمان داشتن، دنبال اجرای عدالت بودن، دنبال رشد این ملت، شرف این ملت بودن. اینا ایران حق عظمت ایران داره اونا ساختن، ما مدیون اونا. ما به عرب و عجم چیکار داریم؟ انسان طرف ماست. یه وقت یک دانشجویی که از همین ایران باستانی ها و اینا بود و زرتشتی میشون بود اینا، البته ما زرتشتی و یهودی و مسیحی من باشون ارتباط دارم، بسیارشون آدم واقعا شریفی هم. این آقا آمد به من گفت که شما آقا جون ایرانی هستی قبل از اینکه مسلمان باشی، چرا این هم از پیغمبر و علی و حالا اسم پیغمبر آورد فلان اینا میگی، چرا از مفاخر ایران قبل از اسلام هیچی نمیگی؟ اینا که عرب بودن به من گفت. گفتم من به خاطر اینکه پیغمبر و علی عرب بودن دنبالشون را نیفتدیم، برای که انسان بودن دنبالشون را افتدیم. انسانهای الهی، هر چی که گفتن انسانیست، عربی نیست، زبانش عربیه، مفاهیم که عربی عجمی نیست، مفاهیم انسانی و غیر انسانیه. و اما تو یک هزارم این حرفا که خودت گفتی خوشم آمده از این حرفا، از حرفای علی و که اینا گفتی خوشم آمده، یک هزارم این حرفا از ایران قبل از اسلام بیا بگو، من همون را نمیکن، چون اون حرفا هم توحیدی هر که گفته قبل از اسلام هم گفته الهیه. این جریان رو عرض کردم به طور خاص بهش توجه داشته باشید که خیلی ها تو این دنده ها افتادن حواسشون نیست که چیست. اجمالا ایدئولوژی حکومتی یک عده تو دانشگاه های ایران، تو روشنفکرها، تو احزاب حکومتی درباری تربیت کرده اینجوری که الان تو کشور فعال رسمی نیستن ولی غیر رسمی فعالن و به خارج رسلن و تو رسانه ها کار میکنن. بچه های همسن شما ها رو که سوابق اینا رو نمیدونین ممکنه با اطلاعات دروغ بازیتون بدن، دیگه حواستون باشه که اینا رو بشناسین کیان. اینا بیشترین خیانت رو به ایران و به ملت ایران و به تاریخ ایران کردن. اینا ایران رو فروختن، اینا نفت ما رو، فرهنگ ما رو فروختن. ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران حکومت میکرد قبل از انقلاب، همه چیز زیر نظر اونا بود، اینا هم نوکرای اونا بودن. اینا برای اونا ملت رو سرکوب میکردن، اینا ایرانی نیستن اصلا، مسئله شون ایران نبوده، ایران فروش بودن. تو جنگ 8 ساله یه نفر از اینا رو ما ندیدیم تو جبهه بیاد به قول اینا با همین عربایی که حمله کردن صدام به کشور بیاد با اینا بجنگه. دروغ میگید شما، مشکلتون نه ایرانه، نه عربه، نه عجمه، منافع مادی خودتونه. دنبال چه های رژیم شاه بودید؟ سفره را جلوتون جمع کردن، اینجوری میشین این حرفا رو میزن. و سکولاریزم مرعوب یا مجذوب غرب، همونطور که از طرف دربار غالب دهی میشد، توی بعضی جریان هم که عرض کردم ملی‌گرا بودن و لیبرال مسلک، حتی تو جبهه سیاسی و غرب مبارزه میکردن مثل سر قضیه نفت، ولی تو جبهه فرهنگی کاملا غربی فکر میکردن. تناقضی در درون اینا بود. یعنی وقتی بهش میگفتی آقا مبانی اندیشه سیاسی چیه، میدیدی تایش لیبرالیزم و ناسیونالیزم و ایناست، ربطی به چیز اسلام و اینا کاملا غربی است. ولی تو صحنه سیاسی سر نفت میاد مثلا میگه شو نفت باید ملی بشه، اینجا کاملا میشه مخالف غرب. این که شما مبانی فرهنگی و نظری غرب رو قبول داری ولی تو حوزه سیاسی و نفت با غرب مخالفت میکنی، این تناقضه. توجه نداری که این دوتا با هم نمیشه، تا یه حدی میشه. لذا تا اینا معمولا تا یه حدی مبارزه کردن و بعد از یه مدت دیگه اینا تسلیم شدن، هم از نظر نظری هم به لحاظ عملی تسلیم شدن، چون این تناقض دیگه. جریان دیگه ای که به خصوص تو همین دوران تو دانشگاه ها فعال میشه، تو جریان شناسی که بعد انقلاب هم ادامه داره، جریان های به اصطلاح انجمن اسلامی، اول شاید اولین تشکیلات انجمن اسلامی بود در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. اینا شاید اولین گروهی بودن که فعال شدن و بعد از اون بقیه و به تدریج شکل. همین آقای دکتر شیبانی که الان هست تهران تو شورای شهر تهرانه، ایشون مثلا افراد همو انجمنه که بعدم سر قضیه شعار علی اسرائیل اینا از دانشگاه پزشکی تهران اخراجش کردن، تبعید شد آمد مشهد و بعد از کودتا تو فعالیت مشهد حضور داشت. ایشون الان نایب رئیس شورای شهر تهرانه به نظرم، دکتر شیبانی که خیلی مسنه. ولی اون موقع جریان ها عمدتا سیاسی نبود، انجمن جریان اسلامی وارد فعالیت سیاسی مستقیم تو دانشگاه هنوز نشده بودن، هم میترسیدن هم هنوز جا نگرفته بودن، پا نگرفته بودن. عمدتا شروع کردن به دفاع از مذهب در برابر کسانی که مستقیم به مذهب حمله میکردن، مثلا در برابر جریان های مارکسیست ها، کمونیست ها، در برابر بهایی ها، در برابر اون جریان کثرتگری و اون جریانی که غربی ها حمایتش میکردن علیه مذهب. و اینجا هست که کم کم هسته های بچه مذهبی های دانشگاه داره شکل میگیره و وصل میشه به تیپ خاصی از علماء مبارز روشنفکر حوزه، مثلا مطهری، بهشتی، اینجور تیپا، طالقانی. بعد کودتای 28 مرداد میشه، دیکتاتوری شدید بر کشور حاکم میشه، جریان های چپ کمونیستی، حزب توده و اینا جمع میشن، جریان های مذهبی انقلابی جمع میشن، دستگیر میشن، جریان های ملی که ضد حکومتن اینا هم سرکوب میشن. اون موقع ملی و مذهبی جدا از هم نبودن، در واقع عمده ترین پایگاه دفاع از منافع ملی بچه مذهبی ها بودن. حالا هرچی هم جلوتر آمدیم بیشتر مذهبی ها موندن، جریان های غیر مذهبی ملی از مبارزه کنار رفتن یا جذب دستگاه شدن. یک سرکوب خشنی میکنن تو این فضا که دیگه جریان های تو دانشگاه ها یک کمی فتیله بحثای سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد میاد پایین. البته دو سه تا جریان داریم، یکیش همون 16 آذره. 16 آذر که روز دانشجو اعلام شد، این از مرداد، آخر مرداد تا نیمه آذر، 3-4 ماه بعد از کودتا توی دانشگاه تهران بچه مسلمونا، چون روز قبلش نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا که بعدن شد رئیس جمهور آمریکا گفتن داره میاد، اصلا 16 آذر کلن یک ماهیت ضد آمریکایی داره، ضد رژیم سلطنت پهلوی و ضد آمریکا. حالا جالبه بعد یا 16 آذر رو بهش ماهیت دیگه‌ای بهش میخوان تو ایسالات بزن، اصلا شناسنامه شده که قبول نه یک چیز دیگه میخوان بنویسن. 16 آذر روز دانشجو، روز شعار علیه رئیس جمهور آمریکا و رژیم آمریکا و شعار علیه سلطنت پهلوی بود و اون سه نفری که شهید شدن تو دانشکده فنی با این شعارا کشته شدن، شهید شدن. یک کارای اینجوری هست، یک رکودیست تو این فاصله، مخصوصا که دیگه اون قضای جبهه ملی دوم پیش اومد و همه فهمیدن اینا دیگه اهل مبارزه نیستن، دوران جبهه ملی تموم شده. توده‌ای هم خیانتاشون، کمونیستای وابسته به شوروی خیانتاشون علیه نهضت دیگه علنی و برجسته شد. شعارهای لیبرالی و در واقع ترکیب ناسیونالیسم و لیبرالیسم، ملی‌گرایی غرب زده ولی در این حال مخالف بعد سیاسی غرب، مثل دفاع از ملی شدن نفت، جریانای از این قبیل هستن. یک تیپای هم هستن که تا اون موقع به عنوان جریان روشنفکر به اصطلاح ملی مخالف حکومت مطرح شده بودن، بعد معلوم شد اینا کم و بیش وابسته به آمریکا هن. مثل علی امینی بود که آمریکا اصلا گفت نخست وزیرش کرد مدتی شاه، بعد شاه ترسید ایرو به جایی بذارن، رفت به آمریکا گفت هر چی میخواییم بگیم من نوکرتونم هستم. این علی امینی نباشه بجاش علم را آورد وزیر دربارش، یه آدم پستی هم بود. و حتی کسانی که سابقه انقلابی ملی، مبارزه ملی داشتن مثل الله‌یار صالح و اینا، کم کم معلوم شد خیلی از این ملیون لیبرال اینا به غرب، به آمریکا به خصوص اعتماد کردن، میگن آمریکا غیر از انگلیسه و غیر مستقیم صحنه مبارزه ترک شد. تا میرسیم به سال 41. سال 41 برای اولین بار جریان تو جریان شناسی ها، جریان دانشجویی انقلابی مذهبی سیاسی با رهبری روحانی و مرجعیت انقلابی یعنی امام متولد میشه، یعنی اعلام موجودیت میکنه و سریع اعلام میکنه ما با این شعار میاییم. یعنی دیگه مذهبی شرمنده نیست، مذهبی غیر سیاسی نیست، سیاسی غیر مذهبی نیست، اینا کسانی هم که وقتی معلوم میشه ملی‌گراها ترسیدن خیانت کردن، وقتی معلوم شد که با سرمایه‌دارای دولتی و درباری و خصوصی اینا بستن، هی دارن پرسانت میگیرن تو اصلاحات ارضی و انقلاب سفید به اصطلاح شاه و آمریکا که سازمان سیا طراحیش کرد، کسی به نام والت روستو از طرف سرویس جاسوسی آمریکا نظارت کرد تحت عنوان که ما میخوایم در ایران رفرم و اصلاحاتی به وجود بیاریم، انقلاب سفید شاه و ملت، اصلاحات جزئی، رفرم های جزئی برای که شیر اطمینان باز بشه، که گفتن دو تا خطر ایران رو تهدید میکنه، یکی مذهبی ها، یکی شوروی کمونیست ها، برای که اینا رو جلوشون رو بگیریم یک رفرم ظاهری اصلاحات آمریکایی اجرا بشه که یکی بگن داره یک کشوری تغییراتی میکنه، دست از انقلاب بردارن، به اسم اصلاحات ارضی اقتصاد کشاورزی ایران رو کلن ظرف 7-8 سال نابود کردن و تو همه چیز ایران به طور کامل وارد کننده شد. امام هم که حرکت کرد سر 15 خرداد یه مرتبه مسیر مبارزات توی دانشگاه ها و مبارزات اسلامی ما تغییر کرد. از این بعد برای اولین بار جنبش دانشجویی مسلمانی که رهبرش امام روحانی مرجع تقلیده و شعارش هم شعار انقلاب اسلامی است، مبارزه مستقیم با شخص شاه، با ارباباش آمریکا و انگلیس، مبارزه با اسرائیل و حتی صحبت تغییر سلطنت نه فقط تغییر شاه مطرح میشه برای اولین بار در سطح وسیع. قبلا نار نواب صفوی گفته بود ولی فقط خود او گفت، فدائیان گفتن، اونم که تیرباران شدن دیگه کسی جرئت نکرد. حالا دیگه بعد از امام یک مبارزه رادیکال اسلامگرای دانشجویی در کشور فعال میشه، گروه های مسلح مذهبی، نیمه مذهبی، چپ غیر مذهبی و حتی ضد مذهب فعال میشن و اون ناسیونالیسم نجات پرستانه غربگرای رژیم شاه که ماهیت نجات پرستی شوونیستی داشت و ضد اسلام بود، اونا هم بی آبرو شدن. یعنی جوانای انقلابی دیگه همه مخالف ملی گرایی و باستانگرایی بودن، مخالف لیبرالیسم بودن، حتی ناسیونالیستی هم فکر نمی کردن. دیگه بچه های مبارز دانشگاه ها عمدتاً یا مذهبی و تحت تاثیر 15 خرداد بودن یا کمونیست بودن، مارکسیست لنینیست و تابع فضای چپ جهانی. این دسته‌بندی رو من خواستم عرض کنم خدمتتون که بدونید این جناب بندی چه اتفاقی افتاد. فضای غالب تا سال تا دهه 50، یعنی 7-8 سال قبل از پیروزی انقلاب، دیگه یا مارکسیست های طرفدار جنگ مسلحانه بودن که ادای فیدل کاسترو و چک گوارا و اینا رو به اصطلاح در می آوردن اینجا، خیلی هم کاری نکردن به اون صورت، یا هم جریانای مذهبی متمایل به واگرایش چپ بود، یا این جریانی بود که تحت تاثیر امام و برای انتقام 15 خرداد و در راستای اون شعارها اقدام میکرد که هرچی جلو آمدن اینا هی قوی و قوی تر شدن. اجمالا بدونید بخش آخر عوضم تو این تاریخچه جنبش ها و جریان شناسی انقلاب که بعد انقلاب همین جریان ها ادامه پیدا کردن و او درگیری های همین ها با هم بود که شاه رفت، بعدی که شاه سقوط کرد اختلافات همین ها تحت قالب های مختلف داخل و بیرون دانشگاه ها و داخل و بیرون حکومت به شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. ولی اجمالا دیگه از اون 7-8 سال آخر شاه که به انقلاب انجامید، تو اون 7-8 سال به اصطلاح هژمونی اصلی، اون رهبری اصلی، الگوی اصلی مبارزه در دانشگاه های ما که قوی ترینش بود همین جریان های تحت تأثیر مذهب، مذهب انقلابی که امام معرفی کرد بود. بعدم خب کسانی آمدن اینو در قالب روشنفکران دینی، در قالب روحانیون انقلابی همین رو تشریح کردن، ابعادش رو باز کردن، شعارهای رادیکال ضد سلطنت، ضد غرب با شعار اسلام، نه اسلام لیبرالی، اسلامی که میخواد اسلام رو تفسیر پوزیتیویستی، تفسیر لیبرالیستی بکنه، حتی نه اسلامی که میخواد تفسیر مارکسیستی و چپ و سوسیالیستی بشه مثل منافقی، یه اسلامی که کم کم هرچی به 57 نزدیکتر شدیم پرچم ناپگراییش به عنوان اسلام فقاهتی، اسلام انقلابی ناشی از قرآن و سنت و به رهبری امام، این هی قوی و قوی تر شد. گروه های التقاطی البته این وسط، نیمه مذهبی نیمه لیبرال، نیمه مذهبی نیمه مارکسیست داشتیم که هنوزم داریم و با شاه هم مخالف بودن، ولی طرز فکرشون هم اینطوری بود که معمولا همین جریان ها، این طرز فکر بود که بعد از انقلاب 57 در برابر امام جریان اصلی انقلاب اسلامی کم کم ایستاد.
و السلام علیکم و رحمت الله.